بسم الله الرحمن الرحیم. 17 هفته 1389، درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد. و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و الانصاف ما ذکرنا من ان الآیات المذکوره لا تنهض على ابطال القول بوجوب الاحتیاط، لأن غاية مدلول الدال منها هو عدم التکلیف فيما لم يعلم خصوصا او عموما بالعقل او النقل. بحث در مورد استدلال به آیات مبارکه بود بر حجیت براءت. مرحوم شیخ آیات متعددی را مطرح کردند که گفتند، بعضی ها گفتند این آیات دلالت بر براءت می کند در شبهه تحریمیه. به هر کدوم از اینها اشکالاتی وارد کردند. مرحوم شیخ در درس امروز میخواهند نظر خودشان را نسبت به این آیات بیان کنند که آیا این آیات دلالت بر براءت میکند یا دلالت بر براءت نمیکند. میفرماید انصاف مطلب این است که اگر ما این آیات را که در جلسات گذشته مطرح کردیم در نظر بگیریم، روی هم رفته دلالت می کنند بر این که اگر در جایی بیانی از جانب شارع نبود، اونجا هم عقابی وجود ندارد و براءت ثابت می شود. اما اخباریون که میگن در شبهه تحریمی باید احتیاط کرد، میگن در اونجا بیان وجود داره. وقتی که گفتیم در اونجا بیان وجود دارد، موضوع آیات که عدم البیان است و عدم العقاب از بین میرود. لذا نسبت این آیات با ادله‌ای که میان احتیاط را اثبات میکنند، نسبتشون نسبت وروده. به این صورت که تمام این آیات مجموعاً میگویند هر کجا بیانی نبود، عقابی هم در کار نیست. اخباریون میگن بیان ما داریم، یا بیان عمومی یا بیان خصوصی. وقتی که ما بیان داشتیم، موضوع این آیات از بین می رود که عدم البیان و عدم العقاب باشه. وقتی که ادله احتیاط آمدن موضوع این آیات را از بین بردن، اون ادله احتیاط نسبت به این آیات ورود پیدا می کنند. ورود که پیدا کردن، ادله احتیاط مقدم می شوند. حالا باید کسانی که میگن در شبهه تحریمیه باید براءت رو جاری کنیم، یکی از این دو کار رو باید انجام بدن. یا باید بگویند ادله احتیاط نمیتوانند در اینجا احتیاط رو ثابت کنند در شبهه تحریمیه، یا اینو باید بگم، یا باید بگن که ادله احتیاط معارض دارند. وقتی که معارض وجود داشت، با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میشود. تساقط که شد، ادله احتیاط هم از کار میفته. پس بنابراین مرحوم شیخ میفرمان اگر ما باشیم با این آیات و ادله احتیاط، انصافا باید بگیم این آیات نمیتوانند براءت رو ثابت کنند. چرا؟ چون این آیات میگن هر کجا بیان شرعی نبود، مؤاخذه هم در کار نیست، این هم براءته. ولی اخباریون که میگن احتیاط، میگن ما بیان داریم. وقتی که بیان آمد دیگه عدم البیان می رود، آیات از کار می افتن. لذا در شبه تحریمی باید احتیاط کرد. حالا کسانی که براءتی هستند یکی از این دوتا کار رو باید انجام بدن، یک یا ادله احتیاط را باطل کنن، دوم اگر نتوانستن باطل کنن باید بگن ادله احتیاط با ادله‌ای که به ما رخصت میدند در شبهه تحریمی مرتکب بشیم این دوتا ادله با هم دیگه تعارض میکنن، تعارض که کردن تساقط، پس ادله احتیاط ساقط میشوند. درسته؟ حالا باید آینده بمانیم که ببینیم طرفداران براءت و براءتی ها می توانند یکی از این دو بلا را بر سر ادله احتیاط بیاورند یا هیچ کاری به ادله احتیاط نمی تونن بکنند و حرف اخباریون به اثبات می رسد. باید بمونیم آینده. ولی اگر ما باشیم این آیات نمی تونن دلالت بر براءت بکنند. چرا؟ چون ادله احتیاط موضوع این آیات را از بین می برد و ادله احتیاط نسبت این آیات ورود دارد. این نظر مرحوم شیخ نسبت به آیات. ملاحظه فرمایید. والانصاف ما ذکرنا، والانصاف ما ذکرنا، انصاف همون مطلبی است که ما ذکر کردیم قبلا. چیه اون ما ذکرنا؟ چیه؟ من ان الآیات المذکوره لا تنهز على ابطال القول بوجوب الاحتیاط. آیاتی که ذکر کردیم نمیتونن قیام کنن بر بطلان قول به وجوب احتیاط. چرا؟ به بطلان وجوب احتیاط در کجا؟ وجوب احتیاط در کجا؟ کجا وجوب احتیاط جاری میشه یا براءت؟ بارک الله، من روز اول گفتم موضوع من را گم نکنیم. شبهه تحریمی است بحث ما. تا نرسیدیم سر شبهه وجوبیه هی ما داریم در میدان شبهه تحریمی بحث میکنیم که گو اخبارین میگن در شبهه تحریمی احتیاط، اصولین میگن در شبهه تحریمی چیجی؟ براءت. این شبهه تحریمی را نباید فراموش کنید. ملاحظه فرمایید. میفرماید که بله انصاف این است که آیات مذکوره قیام نمی کنن بر ابطال قول به وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه. چرا؟ لأن نقایت مدلول دال منها هو عدم التکلیف فیما لم یعلم. نهایت مدلولی که دلالت می کند از این آیات، نهایت مدلول چیه؟ مدلول چیه؟ خب نهایت مدلول این آیات عدم تکلیف است. در کجا؟ در جایی که تکلیف معلوم نباشد. وقتی ما علم به تکلیف نداشتیم دیگه در اونجا تکلیفی وجود نداره. نهایت دلالت آیات همینه. حالا تکلیف وجود نداره یا خصوصا یا عموما، یا به نقل یا به عقل، بلکه تکلیف نیست. خصوصا مثل چی؟ یا آیه خاصی یا روایت خاصی در این مورد خاصی باشه، این میشه چی؟ خصوصا. عموما اینه که به شکل عام بیاد بگه، یه دلیلی بیاد عام بگه، یه مصداقش مثلا این مورد باشه. حالا خصوصا یا عموما به شکل عقلی باشه یا به شکل نقلی باشه. درست شد؟ نقل که تو قرآن یا روایات باشه، عقلم عقل ما گفته باشه. مثلا فرض کنید که عقل ما میگه دفع عقاب محتمل واجبه، این چی میشه؟ دلیل عام عقلی، دفع عقاب محتمل واجبون، دفع ضرر محتمل واجبون، این چیه؟ دلیل عقلی عامه. خب میریم سراغ شربت تاتون، احتمال عقاب میدیم ما. در اینجا این دلیل عام عقلی این مورد را میگیرم. بالاخره نهایت دلیلی که این آیات، نهایت چیزی که این آیات میرسانن اینه که اگر دلیلی در یک جایی نبود، در جا تکلیفی وجود ندارد. حالا دلیل ما میخواد دلیل خاص باشه، دلیل عام باشه، از عقل باشه یا نقل باشه، نهایت همین رو میرسانن. درست شد؟ ملاحظه کنید چی؟ قید دوتا میفرماید که نهایت مدلول این آیات عدم تکلیف است. در کجا؟ فی ما لم یعلم، در اون موردی که تکلیف معلوم نباشه. حالا تکلیف معلوم نباشه، خصوصا معلوم نباشه، مثلا شارع مقدس حکم شرب خمر رو معلوم نکرده باشه، مثال ها شارع مشخص کرده حکم خصوص شرب خمرا، فرض رو مشخص نکرده، یا عموماً به شکل عمومی مشخص نکرده باشد، حالا به دلیل عقلی مشخص نکرده باشد یا به دلیل نقلی مشخص نکرده باشد، بالاخره دلیلی که بیاد تکلیف رو مشخص کنه در کار نباشد. ملاحظه کنید مثالاشو میگم، تو جزوه اومده ولی شما خودتون هم بخواد یادداشت کنید میتونید یادداشت کنید. نهایت مدلول آیات عدم تکلیف است، در اون جایی که تکلیف معلوم نباشد، خصوصا معلوم نباشد یا عموما معلوم نباشد. حالا عموما به صورت حکم کلی عقل در کنارش بنویسید. حکم کلی عقل مثل چی؟ مثل دفع عقاب محتمل واجبون، دفع عقاب محتمل واجب است. این یک حکم عام عقلی است که شامل شبهات تحریمی هم می شود. درست شد؟ اول نقل یا نه به صورت نقل حکم را به شکل عمومی ذکر بکند. مثل چی؟ روایت به ما میگه اجتنب ان شبهات، که در آینده میاد انشاءالله، میگه اجتنب ان شبهات. این اجتنب ان شبهات یکی شبهه تحریمیه. درست شد؟ اینم نقلش به صورت عمومی میشه. بالاخره دلیل نقلی خاص یا عام یا عقلی عام در کار نباشه، در اینجا عدم التکلیف که بود عقابی در کار نیست، میشه براعت. خصوص یعنی خصوص این مورد، بالاخره خصوص ما یعنی خصوص این موضوع، یه دلیل داشته باشه. درست شد؟ یا به شکل عمومی داشته باشه. حالا به هر دو قسمش خصوصیش باشه یا عمومیش باشه، به عقل باشه یا نقل باشه، فرق نمی کنه. ما دلیل نداشته باشیم، چرا حکم خصوصی عقل هم داریم، خصوص خود حکم عقلی وجود داره. مثلا فرض کنید که، مثال عرض می کنم، در اینجا شارع به شما گفتش کار کن، برو حج به جا بیا. درسته؟ منتها برای طی کردن حج، برای رفتن به حج باید چکار کنی؟ مسافت رو طی کنی. عقل به ما میگه در این مسافت اینها رو باید فراهم کنی، فلان چیز را، بهداشت رو باید بری، نمیدونم سوار هواپیما بشی، ویزا بگیری تا آخر. درست شد؟ اینا حکم عقل در مورد خاصی. درست شد؟ حکم عقل به صورت عام هم که عرض کردم دفع عقاب محتمل واجبه. درست شد؟ حکم خصوص مورد شرعی، مثل این که شارع بگه شرب خمر حرامون. درست شد؟ حکم شرعی به صورت عام، مثل اجتنب انل شبها. بفرمایید. خب دقت نکردیم، ما فعلا نیمه جمله هستیم، نیمه مطلب. میخوایم بگیم که نهایت دلالت این آیات اینه که اگر دلیلی نبود در یه جایی، اونجا تکلیفی وجود نداره. خلاص شد؟ حالا ادامه میدیم انشاءالله، ادامه میدیم که اخبارین میگن دلیل وجود داره. درست شد؟ وقتی دلیل وجود داشت در شبه تحریم باید احتیاط کرد. ملاحظه کنید، و هازا مما لا نزاع فی لحد. هازا یعنی چی؟ نبود تکلیف در یک جایی به دلیل نبودن دلیل، نبود تکلیف به دلیل نبودن دلیل. فرق میکنه، این همونه. بیان که نبود تکلیفی هم نیست، بیان همون دلیله. درست شد؟ نبود تکلیف به خاطر نبود بیان و دلیل. این ممالا نزاع فی لحده، احدی درش نزاع نداره که اگر بیانی نبود تکلیفی هم در کار نیست. ولی اخبارین میگن ما بیان و دلیل داریم. و انما اوجب الاحتیاط من اوجبه به زعم قیام الدلیل. همان کسانی که واجب کردن احتیاط را، اونها واجب کردن احتیاط را به خیال اینکه وجود دارد دلیل عقلی یا دلیل نقلی. اینا میگن دلیل هست، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، بالاخره دلیل هست. وقتی که دلیل وجود داشت، موضوع این آیات از بین میرود، از بین میرود، پس این آیات دیگه به درد نخواهند خورد. فلازمو فلازمو علا منکرهی رد و ذالک دلیل او معارضته. حالا کسانی که وجوب احتیاط رو انکار میکنن، باید یکی از این دو کار رو انجام بدن، یا باید بگن این ادله احتیاط از کار میفتد و باطل کنه ادله احتیاط را، یا بگن نه این ادله احتیاط میتونن کار بکنن ولی خود چه کنی که معارض دارن. اذا تعارضا ساقط می شوند. هر دو تا ادله از جمله ادله احتیاط ساقط می شوند، از کار می افتند. یکی از این دو کار رو باید انجام بده، بالاخره طرفداران براءت. کی باید به اون آینده شلا مطرح می شه؟ چی؟ بله آره اصول دونه. فلازم علی منکرهی رد و ذالک دلیل او معارضته بما یدل علی الرخصه و عدم وجوب الاحتیاط فی مالان سفی. پس لازم است بر منکر وجوب احتیاط که منظور اصولیون باشه، رد کردن این دلیل. کدوم دلیل؟ دلیل بر وجوب احتیاط. یا باید این کار بکنه، یا باید معارضه بیندازد بین دلیل وجوب احتیاط به ما با اون دلیلی که دلالت میکند بر رخصت در شبهه تحریمیه و دلالت میکند بر وجوب احتیاط فی مالا نصفی، در شبهه تحریمی که نصی وجود نداره. حالا باید آینده وایسیم ببینیم این اصولین و منکرین وجوب احتیاط میتونن یکی این دو کار انجام بدن یا نه. و اما الآیات المذکوره، اما این آیات میتونن در مقابل ادله احتیاط بیستن؟ نه، انصافا این آیات همچو کاری ازشون بر نه. اما الآیات المذکوره فهیه که بعض الاخبار الاتیه لا تنهز و بذاله. اما آیات، همین آیاتی که ذکر شد، این آیات اینان مانند بعض اخباری که انقریب ذکرشون میکنیم، اینا قدرت ندارن بذاله که به معارضه کردن، اینا هم که قدرتی ندارن، چون با آمدن ادله احتیاط موضوع آیات از بین میرن. وقتی موضوع آیات بینه، آیات هم میرن کنار. ما باید به طریق دیگر ادله وجوب احتیاط را سرکوب کنیم. درست شد؟ حالا باید منتظر بشیم آینده. خب چرا این آیات نمیتونن در مقابل ادله وجوب احتیاط استادگی کنن؟ چرا؟ ضرورت انه اذا فرض انه ورد به طریق معتبر فی نفسه انه یجب الاحتیاط فی کل ما یحتمل ان یکون قد حکم الشارع فیه بالحرمه لم یکن یعارضه شیء من الآیات المذکوره. چرا نمیتونن این آیات با ادله احتیاط معارضه کنن؟ چرا؟ به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است هنگامی که فرض شود که وارد شده است به طریق معتبر فی نفسه، واجب از احتیاط در هر جایی که احتمال داده می شود که شارع حکم کرده است در اون مورد به حرمت. هر کجا احتمال هم که داده بشه یه دلیل اومده دیگه معارضه نمی کند اون دلیل معتبر را، اون طریق معتبر را، هیچ کدوم از این آیاتی که گفتیم. بله دوباره میگم خدمت شما، این قید فی نفسه رو در نظر بگیرید. این قید فی نفسه مهمه، توی امتحان ممکنه بیاد. این فی نفسه یعنی چی؟ دقت کنید، ما دلیل داریم ممکنه فی نفسه قطع نظر تعارض ممکنه چی باشه؟ معتبر باشه، ولی اگر یه دفعه معارضه کرد ممکنه از حجیت و اعتبار بیفته. حالا میگیم دلیلی معتبر باشد یعنی فی نفسه با قطع نظر تعارض یه دلیل معتبر باشه. ملاحظه کنید چی؟ نه مرحوم شیخ داره میگه، شیخ انصاری داره میگه، میفرماد چرا آیات نمیتونن با عدل احتیاط معارضه کنن؟ چرا؟ بدیهی است هنگامی که فرض شود وارد شده باشد به طریق معتبری فی نفسه. فی نفسه در کاری بنویسید یعنی با قطع نظر از تعارض، چون یه دلیلی ممکنه فی نفسه معتبر باشه ولی در هنگام معارضه از اعتبار بیفته. نه، معتبر فی نفسه رو داریم میگیم. وارد شده باشه به طریق معتبری، چی وارد شده باشه؟ وارد شده باشه که واجب است احتیاط، انه یجب فاعل ورد از ها، وارد شده باشد به طریق معتبری فی نفسه که واجب است احتیاط در هر آنچه که محتمل از شارع حکم کرده باشد در اون مورد به حرمت. خب اگر همچه دلیلی وارد شد لم یکن یعارضه، لم یکن یعارضه با هم باید معنا کنید، یعنی معارضه نمی کند این دلیل را هیچ کدوم از اون آیات. چرا؟ بارک الله، آفرین آفرین، چون آیات میگن عدم البیان. خب این دلیل آمد گفت انا البیان، من بیانم و میگم در همچی جایی باید احتیاط کنی، لذا این روایت معتبر میاد اون آیات را کنار میزنه و این دلیل نسبت به اون آیات مقدمه از باب ورود. خیلی واضحه و روشنه. خب تا اینجا مرحوم شیخ خیلی تلاش کرد آیات رو مطرح کرد، ولی همه آیات را توی آب نمک گذاشت، گفت فی نفسه دلالت بر براءت میکنن، منتها منوط بر اینه که در آینده آیا میتونیم ادله احتیاط رو سرکوب کنیم یا نمیتونیم. اگر تونستیم سرکوب کنیم این آیات دلالت بر براءت میکنن، اگر نتوانستیم ادله احتیاط رو سرکوب کنیم این آیات به درد براءت نمیخورن. خب امروز پای تخت سیاه داشتیم که میباز بنویسیم، ولی متاسفانه من ماژیک یادم رفت بیارم. خیلی حالا انشاءالله ماژیک میاریم تو صندوق میذاریم برای دفعه دیگه. الان دیگه نوبت رسیده است به سنت. گفتیم کسانی که براءتی هستند به ادله اربعه تمسک کردن، یک آیات، دو روایات، سه اجماع، چهار عقل. آیات رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم، الان نوبت به سنت و روایات رسیده. اولین روایتی که مطرح شده است روایت رفع، حدیث رفع که پیامبر اکرم فرمود رفع عن امتی تسعة اشیاء. اشیاء منصرف یا غیر منصرف؟ نه، قرآن فرمود لا تسألوا عن الاشیاء، هرگز از اشیاء سؤال نکنید، اشیاء غیر منصرف. الخطأ و النسيان و ما استكره علی و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا الی. ادامه داره اون جایش که محل بحث مرحوم شیخ آورده. پیامبر اکرم فرمود برداشته شد از امت من 9 چیز: خطا و نسیان و اون چه که برش اکراه میشوند و اون چه که برش علم ندارند، اون چی که برای طاقت ندارند و اون چی که برایش مضطرند و ادامه داره. 9 چیز هستند. حالا محل شاهد و استدلال بر براءت ما لا یعلمون هست، اون فقره ما لا یعلمون هست. پیامبر فرمود آنچه که نمیدانند امت من، اون برداشته شد از امت من. درسته؟ خیلی خوب. حالا در شبهه تحریمی ما حکم را نمیدانیم، پس حکم شبهه تحریمی برداشته شد. درسته؟ وقتی حکم از شبهه تحریمی برداشته بشه، این معنای براءت احسنتم. دوباره میگم کاملا ملاحظه فرمایید. از این حدیث نورانی پیامبر اکرم، امروز روز شنبه است و متعلق به پیامبر اکرم، هر روز از جمله کاری که میگن قرآن میخوانید، حتما میبایستی به 14 معصوم سلام هم بدید. امروز روز پیامبر اکرمه، زیارت مخصوص پیامبر اکرم وارد شده، اگر فرصت نکرد حداقل سلام بدید بر پیامبر اکرم بعد از نمازتون، که این ارتباط روحی و روانی شما با حضرات معصومین چی بشه؟ برقرار بشه. درست شد؟ قرآن هم که میخونید حتما هدیه بدید به امام زمان. هدیه قرآن به امام زمان روح را متحول میکنه. خیلی خوب. پیامبر اکرم فرمودن که از امت من 9 چیز برداشته شد. یکیش اون چرا که نمیدانند. حالا این حدیث به درد اثبات براءت میخورد. در شبهه تحریمی ما حکم را نمیدانیم، پس حکم تحریم از ما برداشته شد. این همون معنای براءت هست. درسته؟ این کیفیت استدلال. مرحوم شیخ می‌فرمایند که این حدیث از 2 جهت مورد اشکال واقع شده است. یکی این که قبل از اینکه این رو من بگم، اینو دقت داشته باشید، در این حدیث باید ما چیزی رو در تقدیر بگیریم، چیزی رو باید در تقدیر بگیریم. اگر در تقدیر نگیریم به دلالت اقتضا، این حدیث مستلزم کسب می شود. شما حداقل توی اصول الفقه مظفر خوندید که دلالات در یک تقسیم بر 3 قسمه: منطوقیه، مفهومیه، سیاقیه. درست یا نه؟ خاطر شد نه؟ 3 دلالت سیاقیه هم خود بر 3 قسمه: تنبیه، اشاره، اقتضا. نم تو جزوه اومده. دلالت اقتضا که مرحوم شیخ ذکرش کرده، من توضیح میدم. دلالت اقتضا به دلالتی میگن که 2 شرط داشته باشه: 1 متکلم اون رو اراده کرده باشه، 2 صحت و صدق این کلام متوقف بر اون دلالت باشه. مثلا پیامبر اکرم فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ضرری در اسلام وجود نداره. خب در این ضرری وجود نداره یعنی چه ضرر وجود نداره؟ در بین مسلمان ها ضرر نیست یعنی چه؟ یعنی مسلمان به هم ضرر نمیزنن؟ به هم دیگه ضرر زدن. پس از اینکه پیامبر فرمود ضرر برداشته شد، یعنی چی برداشته شد؟ حکم ضرری برداشته شد. بارک الله. پس در اینه چیزی با در تقدیر گرفته بشه؟ به دلالت اقتضا. در این حدیث هم به دلالت اقتضا ما باید چیز رو در تقدیر بگیریم. حالا چه چیز رو در تقدیر بگیریم؟ 3 وجه وجود داره که در آینده میگیم خدمت شما. درسته؟ حالا در این حدیث زمانی ما میتونیم ثابت کنیم به درد براءت میخورد که این فقره ما لا یعلمونش، مای موصولش بگیم مراد حکم شرعیست، یا باید ثابت کنیم مراد از ما لا یعلمون حکم شرعیست، یا اعم از حکم شرعی و موضوع خارجیست تا به درد ما بخوره. ولی ما دلائلی داریم که مراد از مای موصول در ما لا یعلمون موضوع خارجی است. اگر موضوع خارجی بود این به درد شبهه موضوعی میخورد، به درد شبهه حکمیه نمیخورد. درسته؟ و در بحث شبهه موضوعی بعدها خواهد آمد، فعلا بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه هست. دلائل شما چی ایها شیخ العزیز برای این که مای در مالا یعلمون حکم شرعی نیست؟ میفرماید یک، اون فقره های اولیه رو که اگر نگاه کنید مای موصول داره، ای کاش ماجیک بود من پای تختصیان نشون میدادم. اگر نگاه به کتاب کنید، اگر ملاحظه بفرمایید در اون فقره های اوائل که مای موصول دارن، همشون مراد از مای موصول موضوع خارجی است. چطور؟ میگه برداشته شد از امت من مستکرهو علی، مراد از مای موصول مستکرهو عمل اکراهیه. عمل اکراهی موضوع خارجی حکم شرعیه. عمل اکراهی برداشته شد. و مالا یتیقون، مراد از مالا یتیقون یعنی چی؟ خدا عملی را که مسلمین طاقتش رو ندارن برداشته شد. عمل خارج از طاقت موضوع خارج حکم شرعی؟ موضوع خارجی است دیگه، عمل مکلم موضوع خارجی است. و مزتر رو الیه، اون چی که برش استرار پیدا کردن، اون چی که برش استرار پیدا کردن عمل مکلفه، موضوع خارجی است یا حکم شرعی؟ موضوع خارجی است. پس در این ستایی که مای موصول دارند مسلم مراد از آن موضوع خارجی است. وقتی که در اینها مراد از ما مای موصول عمل مکلفه که میشه موضوع خارجی، پس مای مالای علمون هم میشه عمل مکلف که موضوع خارجی. این دلیل اول ما. دلیل دوم ما، اگر آنچه را که میخواهیم در تقدیر بگیریم، که گفتیم باید در تقدیر بگیریم، اگر بخواهیم آنچه را در تقدیر بگیریم مؤاخذه هست، مؤاخذه باشه، مؤاخذه زمانی درست در میاد که مراد از مای موصول فعل مکلف که موضوع خارجی باشد درست در میاد. ولی اگر مای موصول را به معنای حکم شرعی در بگیریم، مؤاخذه در تقدیر بشه جور در نمیاد. چطور؟ به این صورت که بگیم برداشته شد از امت مؤاخذه اون چرا که نمیدانند، مؤاخذه اون چرا که نمیدانند. مؤاخذه و عقاب بر فعل مکلف یا بر حکم شرعی؟ مبارک الله، عقاب همیشه بر فعل مکلفه، مؤاخذه همیشه بر فعل مکلفه، نه بر حکم شرعی. حکم شرعی که عقاب نداره. درسته؟ بنابراین اگر ما اونی که بخوایم در تقدیر بگیریم که مؤاخذه است، که در آینده هم میگیم که از احتمال همینه، مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، باید بگیم مراد از مای موصول فعل مکلفه که خارجیه، با حکم شرعی نمیسازد. پس به این دلیل مراد از مای مالای علمون میشه موضوع خارجی. وقتی شد موضوع خارجی به درد شبهه موضوعی میخورد، به درد شبهه حکمیه نمیخورد. و حالا که بحث ما در شبهه حکمیه است، ملاحظه فرمایید، میفرماد فإن حرمت شرب تتون مثلا ما لا یعلمون، حرمت شرب تتون مثلا فرض کنید مما از چیزهاش که لا یعلمون امت نمیدانن اون را، فهیه مرفوعتون انهام، پس حرمت شربتتون دیگه برداشته شد از امت، درست شد؟ از مسلم برداشته شد. این همون معنای براعت، این کیفیت استدلال بود. و معنا رفعها کرفع الخطأ و النسیان، رفع آثارها او خصوص المؤاخذه. این جمله یعنی این، ما باید یه چیز رو در تقدیر بگیریم به دلالت اقتضا، اگر در تقدیر نگرفتیم معنا غلط در میاد. چرا؟ چون وقتی میگه خطا برداشته شد، خود خطا برداشته شد یا آثار خطا؟ آثار خطا، ولی خود خطا در بین امت هست، امت اسلام این همه خطا میکنن. نسیان برداشته شد، این همه نسیان در میان امت، پس آثار نسیان برداشته شد، یا مؤاخذه، خصوص مؤاخذه برداشته شد، درست شد؟ عمل اکراهی برداشته شد، این همه عمل اکراهی، این همه عمل اضطراری. پس مراد از این که میگیم اینها برداشته شد، برداشته شد، برداشته شد، یا باید بگیم همه آثار اینها برداشته شد از جمله مؤاخذه، یا نه باید بگیم خصوص مؤاخذه برداشته شد. و معنا رفع، معنای برداشتن این چند چیز که ذکر کرده پیامبر اکرم، کرفع الخطأ و نسیان، مانند رفع خطا و نسیان، رفع آثارها او خصوص المؤاخذه، یا باید بگیم برداشته شد آثار این امورات از جمله مؤاخذه، یا نبگیم خصوص مؤاخذه و عقاب از اینها برداشته شد. درست شد؟ میتونیم مثالی بزنیم که چیزی در تقدیر میگیریم؟ بله، دقیقا مثل این حدیث داریم که بله، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، خدا هر چیز رو از بندگان پوشیده شده، پوشیده کرده دیگه، اون چیز برداشته شد. اون چیز برداشته شد یعنی چی؟ یعنی مؤاخذهش برداشته شد، اگر برن انجام بدن مؤاخذه‌ای. فهو این رفع مؤاخذه نظیر قوله، نظیر قول معصوم است که فرمود ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، اون چیز پوشیده شده دیگه برداشته شده از امت، از مسلمین. خب در چه چیزی رو در تقدیر میگیریم؟ یا اینکه بگیم برداشته شده آثار، یا برداشته شده مؤاخذه، بالاخره در تقدیر باید باشه. حدیث هم همینطور. مرحوم شیخ میفرماید که این حدیث از دو نظر خارج از محل بحثه. اگر بخوایم ثابت کنیم حدیث محل بحثه، باید بگیم مراد از ما لا یعلمون چیه؟ شبهه حکمیه، در حالتی که مراد از ما چیه؟ موضوعیه میشه. به چه دلیل؟ به دو دلیل و دو تا بحث. حدیث گذشتیم ازش خیلی وقته. و یمکن ان یورد علیه، حدیث محجبه رو میفرمایی؟ بله، حدیث محجبه اینه که اون چرا پوشاند خداوند علمش را از بندگان و به مردم اعلام نکرد، پس اون چیز برداشته شد از مردم. موضوع یعنی برداشته شده، که در اینجا چی رو در تقدیر میگیریم؟ یا جمعی آثار رو در تقدیر میگیریم، یا خصوصا مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم. و یمکن ان یورد علی، ممکن است که وارد بشود بر این حدیث، که این حدیث به درد نمیخورد. کجاش به درد نمیخوره؟ مای موصول در ما لا یعلمون، این مربوط به موضوع خارجی، اگر موضوع خارجی شد به درد شبهات موضوع میخورد، چون بحث ما در شبهه حکمی است. به چه دلیل مای موصول مال شبهه موضوعی است؟ به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک، به ان، بالاش بنویسید یک، به ان الظاهر من الموصول فی ما لا یعلمون به قرینت اخواتها هو الموضوع، اعنی فعل المکلف. می فرماید که ظاهر از مای موصول در ما لا یعلمون به قرینه اخواتش، مراد از اخواتش چیه؟ مستکرهو ما لا یطیقون مستروا الیه، در این سه تا مای موصول درشون فعل مکلفه، موضوع خارجی است. پس در این هم موضوع خارجی و فعل مکلف. به قرینه اخواتشون، مراد از مای موصول موضوع خارجی است. موضوع خارجی چیه؟ اعنی فعل المکلف. الغیر المعلوم، فعل مکلفی که معلوم نیست. خیلی مثلا فرض کنید یه نفر دیدیم مایعی خورد، ولی نمیدانیم شربه شربه خم بود یا شربه شربه آم بود، این فعل مکلف برای ما چیه؟ مجهوله. کل فعل الذی لا یعلم انه شرب الخم او شرب الخل، مانند فعل اونچنانی که معلوم نیست این فعل شرب خمر یا شرب خل. این حدیث میگه حکمش، این حدیث میگه این برداشته شد. درست شد؟ چی میخواستی بگی آی طالب؟ نه خل، خل سرکه. آره سرکه درسته، خل. و غیر ذالک من شبهات الموضوع و غیر از شبهات موضوع دیگر. خب اگر گفتیم مراد از ما فعل مکلف و موضوع خارجی است، فلا یشمل الحکم الغیر المعلوم، پس دیگه ما لا یعلمون شامله، پس ما لا یعلمون شامل حکم غیر معلوم نمیشه، شامل شبهه حکمیه نمیشه، به درد شبهه موضوعی میخوره. این وجه اول. چی؟ نه ببینید، باید دلیل بیاری که بگی شامل حکمه، ولی ما دلیل داریم که شامل حکم نیست. دلیل اول ما قرینه است. طرف حساب ما شیخ انصاریه، درسته؟ شیخ انصاری، بله شیخ انصاری با حساب کتاب حرف میزنه. خب پس دلیل اول چی شد؟ این بود که آقا ماها در فقره های دیگه مراد فعل مکلفه که موضوع خارجی است. پس مراد از ما لایعلمون هم چیه؟ موضوع خارجی که فعل مکلفه. این یک. معنه بنویسید دوم. دوم دلیل بنی که مای در ما لایعلمون چیه؟ فعل مکلف که موضوع خارجی. معنه تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم الموضوع للموضوع والحکم. ما قبلا گفتیم باید چیزی در تقدیر بگیریم، درست شد؟ یکی از احتمالاتی که باید در تقدیر گرفته بشه مؤاخذه است. اگر مؤاخذه بود، مؤاخذه در صورتی درسته که مراد از مای مالای علمون فعل مکلف باشه. اگر یه دفعه مراد از مالای علمون حکم بود، غلط در میاد. چطور؟ چون مؤاخذه بر فعل مکلفه یا بر حکم شرعیه؟ فعل مکلفه. حکم شرعی که مؤاخذه نداره. ملاحظه کنید. دوم این که ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلائم عموم الموصول للموضوع والحکم، در تقدیر گرفتن مؤاخذه تو روایت سازش ندارد این که مای موصول عام باشه، هم شامل موضوع بشه هم شامل حکم. چرا؟ با عمومیتش ملائمت نداره، فقط با موضوع بودن مای موصول سازش داره. لأن المقدر المؤاخذه على نفس هذه المذکورات، به خاطر که اونی که در تقدیره مؤاخذه بر خصوص این مذکوراته. مذکورات کدومن؟ خطا و نسیان و عمل اکراهی و عملی که نمیدانند و عمل خارج از طاقت و عمل اضطراری. به خاطر اون که مقدره مؤاخذه بر خود این هاست. ولا معنا للمؤاخذه على نفس الحرمه المجهوله، معنا نداره مؤاخذه بر حکم شرعی که مجهول واقع بشه. نعم هی من آثارها، بله مؤاخذه از آثار حرمت شرعی است، از آثار حرمته. بله حالا بالاخره خود مؤاخذه بر چیه؟ بر عمل مکلف. احسنتم. بله شارع میاد میگه ایها المکلف این عمل حرامه، اگر رفتی انجام بدی اثری داره مؤاخذه. ما تو مؤاخذه بر چیه؟ بر عمل مکلفه، درسته؟ پس اگر ما مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم که باید بگیریم، با این میسازد که مراد از مای موصول چیه؟ عمل مکلفه، موضوع خارجی. ولی با اینکه مای موصول حکم باشه یا عام باشه نمیسازه. خب فلو جعل المقدر فی کل من هذه التسعه ما هو المناسب من اثره امکن ان یقال ان اثر حرمت شرب تتون المؤاخذه الا فعله فهی مرفوعتون. دقت کن اینجا مرحوم شیخ میفرماید پس ما باید یه چیزی رو در تقدیر بگیریم. در اینجا سه تا احتمال هست. یک، جمیع الآثار را در تقدیر بگیم، یعنی تمام آثار خطا و نسیان و عمل اکراهی و عملی که نمیدانید برداشته شد، از جمله مؤاخذه هم برداشته شده. دوم، خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه، یعنی مؤاخذه و عقاب از اینها برداشته شده، یا نه اثر مناسب با هر کدوم برداشته شد. اثر مناسب با هر کدوم، اگر ما اثر مناسب رو در تقدیر بگیریم، در اینجا ممکنه بگیم که سازش دارد با مای مالای علمون که مراد از ما حکم شرعی باشه، سازش داره. درسته؟ چطور؟ به این صورتیه، میگیم که آقا برداشته شد آثار مناسب مالای علمون. مالای علمون هم مثلا حرمت شرب تاتان باشه، درست شد؟ آثار مناسب حرمت شرب تاتان چیه؟ آثار مناسب با حرمت شرب تاتان مؤاخذه. مؤاخذه که اگر رفتی حرام را ترک کردی، یعنی حرام را انجام دادی، آثار مناسب با انجام حرام چیه؟ مؤاخذه. اگر اینطور گفتیم درست در میاد، ولی اگر خصوص مؤاخذه بود خیر، مؤاخذه مخصوص فعل مکلفه. ملاحظه کنید، فلو جعل المقدر فی کل من هذه تسع ما هو المناسب من اثره امکن ان یقال ان اثر حرمت شرب تتون المؤاخذه علی فعله فهی مرفوعتون. اگر قرار داده بشه اونی که در تقدیر گرفته میشه در هر یک از این نقطه چیزی که مناسب باشد از اثر اون چیز، در اینجا ممکن است ما مای موصول را هم کنیم بر حکم غیر معلوم. میشه به این صورت امکان داره که گفته بشه اثر حرمت شرب تتون مؤاخذه بر شرب تتونه. میشه بگیم آقا مؤاخذه بر شرب تتونه، ولی مؤاخذه که بر شرب تتانه، این مؤاخذه مال آثار چیه؟ حرمت شربه. مکلف رفته شرب تتان کرده، به خاطر این شرب داره مؤاخذه میشه. ملاحظه کنید، اثر حرمت شرب تتان مؤاخذه بر فعل شرب تتان هست، فهیه مرفوعتون، این مؤاخذه برداشته شد. ولی خب اگر ما این رو در تقدیر بگیریم خلاف ظاهر حدیثه. حدیث میگه چی برداشته شد؟ همین افعال. خب حالا که میخواییم چیزی رو در تقدیر بگیریم، هر چی رو در تقدیر بگیریم مربوط به افعاله. وقتی که مربوط افعال بود، مراد از مای مالای علمون میشه موضوع. موضوع که شد میشه شبهه موضوعیه، ربطی به شبهه حکمیه نداره. لکن ظاهر بناء على تعبیر المؤاخذه نسبت المؤاخذه الى نفس المذکورات، لکن ظاهر از این حدیث اگر ما در تقدیر بگیریم مؤاخذه را، نسبت داشتن مؤاخذه به خود این مذکورات خطا و نسیان و مستکرهو و مالای علمون، اینها مؤاخذه مال خود اینها، مال خود اینها که شد میشه شبهه موضوعیه. وقتی شبهه موضوعی شد ربطی به شبهه حکمیه نداره، و حال که بحث ما در شبهه حکمیه. خب حاصل مطلب در اینجا باید چیزی در تقدیر گرفته بشه. خسته شدی؟ خب پس میخواستم آخرش رو بخونم. خیلی خوب، میذاریم برای فردا انشاءالله. فردا ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.